بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و کل من الفتح و الکسر و حذف یا ایاء المتکلم. اگر احیانا فردا دوست عزیزمون نمیرسن بیان، یا دوستانی که سوالی برشون مونده بود، بعد از کلاس باز چند دقیقه ما هستیم خدمت هست. بحث در منادای مضاف به یا متکلم بود. عرض کردیم منادای مضاف به یا متکلم یا به نحو مباشر است یا به نحو غیر مباشر. بحث مباشر رو در جلسه قبل مطرح کردیم، البته در جایی که اضافه معنویه باشد تذکری در ذیلش باقی ماند. این تذکر رو هم عرض کنیم، البته این تذکر رو ایشون در آخر باب میارن و خب جایگاه بحثش از جهت بحث اینجاست، اینجا عرض میکنیم چون فرصت هم داریم و وارد غیر مباشر میشیم. اگر دیروز میخواستیم وارد بشیم اول غیر مباشر رو عرض میکردیم به طبق عبارت. اگر منادای صحیح ما که بحث در همین بود دیگه، درسته؟ منادا صحیح باشد، اگر این منادا لفظ اب یا باشد، به طور کلی خاطرشون باشه دوستان در جلسه قبل گفتیم چنین منادایی چند لغت درش جایزه؟ 6 لغت. یعنی 6 لغت مطرحه. حالا جواز معنی قیاس مورد 5/6 مدار بحثه. در جایی که منادا اب یا باشد علاوه بر اون 6 لغت، 4 لغت دیگر جایزه که جناب سیوطی و به تعبیری جناب ابن مالک به 2 لغت از این 4 لغت اشاره دارند. 2 لغتی که در متن کتاب مطرحه اینه: حذف یا به علاوه عوض آمدن تاء مبنی، حالا مبنی بر کسر که میشه 1 لغت، مبنی بر فتح که میشه لغت دیگر، که این استعمال، این 2 لغتی هم که ایشون میگن، علتی که این 2 لغت رو گفتن چون در بین این 4 مورد همین 2 لغت به تعبیر آقایان قوت و کسرت داره. پس حذف یا و عوض آمدن تاء مبنی بر کسر یا فتح، یا ابته یا ابته، یا امته یا امته. که جناب شارح فتح رو هم باز از کسر اکثر میدانه. 2 لغتی هم که باز ایشون در اینجا مطرح نکردن، یکی اینه حذف یا و آمدن تاء مبنی بر ضم که استعمالش قلیله، یا ابتو یا امتو، و دیگر جمع بین تاء تعنیس و الف، که بعضی تعبیر میکنن این الف همون الفه که اصلش چی بوده؟ یا بوده. لذا میگن این لغت خلاف قیاس است و بسیار کم مسموعه، چون درش جمع بین عوض و معوض شده است. یا ابتا یا امتا. بعضی گفتن این الف اون الف نیست، مثلا اون الف منقلبه است، یا گفتن این الف الف زائده است لمد صوت، به خاطر اینکه صوت رو میخوایم مثلا امتداد بهش ببخشیم الف را آوردیم. هیچ ارتباطی مثلا به اون یا متکلم محذوف بله نداره. خب پس این تذکر هم در زیر این بحث روشن شد که ما در جایی که منادا ابیاء باشد 4 لغت داریم. دومین بحث، منادای مضاف به یا متکلم به نحو غیر مباشر، یا حتی عرض کردیم میتونن اضافه کنن به نحو مباشر، البته در اضافه لفظیه که در حکم اولیه مانند هم هستن. حکم اینه، واجب است بقاء یا. دیدید ما در اون مورد قبلی خیلی از موارد داشتیم تو اون شش لغت حذف یا، اما در اینجا بقاء یا واجب. خود یا مفتوح می شود یا ساکن، لذا بقاء یا بر فتح یا سکون، این دو لغت رو داریم در اینجا. مثلا میگید یا طالب انصافی، یا طالب کتابی، یا اینکه میگیم یا طالب کتابیه. این مثال برای غیر مباشر، مثال برای مضاف به اضافه لفظیه. چی بگیم؟ بله، یا زاربی، یا زاربیه. دیروزم عرض کردیم واجب از ثبوت یا سکونن و مفتوحن، ساکن باشه یا مفتوح باشه، همینه دیگه، اینا حکمشون ماننده همه. یا مرشدی للخیر، یا مرشدی للخیر، هر دوش صحیحه. سانک الله من الزلل، یا را ادی للهدا، یا را ادی للهدا، اینا مثال هاییست که برای اضافه لفظی آقا میزنن. خب این حکم رو در غیر مباشر ایشون در متن کتاب بله نیاوردن. این حکم یک استثنایی داره، ایشون در عبارت وارد چی شدن؟ این استثناء شدن. بذاریم با این بیانی که داریم عرض میکنیم عبارت کاملا ذهنیت دوستان بهش مسلط خواهد شد. استثناء از مورد غیر مباشر، استثناء جاییست که منادا، یعنی منادای غیر مباشر، یعنی منادای مضاف به مضاف به یا متکلم که یک واسطه میخوره، مضاف به لفظ یا عم باشد. اون هم در اموری مثل ابن ابن عم، ابنت ابنت عم، بنت و بنت عم، که حتی بعضی منحصر دانستن در همین شش لفظ، یعنی مضاف هم مثل ابن، ابنه یا بنت باشه. پس منادای مضاف ما مضاف باشد به لفظ یا به لفظ عم، و خود مضاف هم یا ابن باشه یا ابنه باشد یا بنت باشد. خب این مورد، حکم مستثنای ما چیه؟ مورد مستثنا روشن شد، حکمش اینه حذف یا و بقای کسر ما قبل، یه حالت اینه لدلالت علی یا المحذوف، یا فتح ما قبل. حتی بعضی تعبیر اینگونه دارن، بقاء فتح ما قبل. کلمه بقاء چی میفهمونه؟ مراد این آقایان اینه که یا قلب و الف میشه، ما قبلش مفتوح میشه، بعد الف حذف میشه، رضا فتح به حالت خودش باقی میمانه، که اینجا یک مثلا درگیری هم پیش اومده که آیا مثلا اینجا این یا قلب و الف شده سپس الف حذف شده است، یا نه مثلا یک همچنین بیانی درست نیست. سیبویه و بصری ها و دیگران با یکدیگر اختلاف دارن، خیلی اهمیتی نداره طرح این اختلاف، مهم اینه که یا محذوف می شود ما قبل از یا مکسور کسره واقع می ماند، یا ما قبل مفتوح می شه. مثال بزنم دوستان. یبنه امه، یبنه امه، یبنه عمه، یبنه عمه، یبنت امه، یبنت امه، یبنت عمه، یبنت عمه. یا مثلا یا بنت عمه، یا بنت عمه، یا بنت امه، یا بنت امه. این مواردی که بعضی عرض کردیم منحصر دانستن در همین موارد استعمالشن به همین صورته. عبارت رو دقت کنم دوستان، خردریزهایی شاید رو عبارت باشه عرض بکنم. و کل من الفتح و الکسر و حذف الیا، هر کدام از فتح و کسر و حذف یا، یعنی فتح و کسر ما قبل به همراه اینکه ما یا رو حذف بکنیم، ایا المتکلم، یا المتکلم رو حذف بکنیم، استمر، این عبارتی که الان داریم میخونیم مطلب اخیریه که گفتیم، مطلب قبلی بعدن میاد. هر کدام از فتح و کسر و حذف یا المتکلم استمرار داره. فی ما اذانو دی المضاف و المضاف الیها، منادا بشه مضاف مضاف به یا المتکلم، یعنی به نحو چی باشه؟ غیر مباشر باشه. استمرار
میشه
با نه دیگه، فتح و کسر حذف یا در هر دو وجود داره دیگه. فتح و کسر هم فتح و کسر ما قبل مراده، یا که محذوف میشه، دو حالت میشه. بله استمره چیشو بگیم؟ هر کدام، این استمره فاعلش به اون کل میخوره دیگه، هر کدام از فتح و کسر به همراه حذف یا، یعنی یا محذوف بشه، ماقب مفتوح یا مکسور بشود، بذارشون اگر میگفت من الفتح اول کسر این بهتر بود، و حذف یا متکلم این استمرار داره، یعنی این حالت استعمالی استمرار داره، یعنی ثابت است، استمره ای ثابت است، ثابت است. در کجا ثابته؟ در جایی که شما مورد ندا قرار بدید مضاف به مضاف به یا متکلم، یعنی نحو غیر مباشر. و کان لفظ ام او عم، کانه اسمش به چی بزنیم؟ بله؟ بزنید به این المضاف الیها، یعنی مضاف الیه منادای شما لحظه چی باشه؟ ام یا عم باشه، مانند یبن امه، یبن عمه، لا مفره، ای پسر مادر، ای پسر عمو، محل فراری مثلا نیست. اما استمرار الکسره، استمرار کسره، یعنی بقاء کسره، فل دلالت علی یا، چون بر یا محذوف دلالت بکنه. و اما الفتح فل دلالت علی الالف المنقلبت انها، دلالت بکنه بر الفی که منقلب شده از یا دیگه. و شذ اثبات الیا، که عرض کردیم مضافم تصریح دارن در جد آقایم که همون ابن و ابنه یا بنت باید باشه. نگفت میکنید مثلا غلام اگر باشه گفتن مثلا این حالت رو نداره، از همون حالات طبیعی باید استفاده کرد، همون دو حالتی که در اصل حکم غیر مباشر مطرح کردیم. الفی که از یا متکلم تو حالاتش اشکانه، ما گاهی یا رو تبدیل به چی میکردیم؟ به الف میکردیم دیگه، درسته؟ اینجا هم میگن یا تبدیل شده به الف، الف حذف شده، فتحه باقی مانده است. اما الفتحت و فلدلال، بله، و شذ اثبات الیا، اثبات یا شاذ، یعنی خلاف قیاسه، مانند یبن امی و یا شقیق نفسی انت خلفتنی، انت خلفتنی لدهر شدیدی. خب شاهد مثال ما محضر شما عرض بکنم در یبن امی، یبن امی است که امی یا متکلمش باقی مانده، در حالی که گفتیم یا باید چی بشه در این حالت؟ که ام مضاف الیه برای منادای غیر مباشر است، یعنی منادایی که غیر مباشر اضافه شده به یا متکلم، مضافش هم که ابنه. شقیق به معنای برادر که مسقره، مسقر شقیق، معنای شقیق معنای لطف و مهربانی است دیگه. خلفتنی یعنی جعلتنی، محضر شما عرض میکنم که خلیفتک، مرا جانشین خودت قرار دادی. بعضی ها خلیتنی دارن، بله؟ بله، یعنی وا ترک کنی مرا، وا گذاری مرا. دهر به معنای زمان، شدیدم صفت دهر. ای پسر مادر من و ای برادر جان من، تو جانشین خود قرار دادی مرا، یا مثلا ترک کردی مرا از برای روزگاری که سخت و لا ناملایم است. دهر شدید شاهد در اثبات یا است در عمد ساختاری که محل بحثه. و کذا اثبات الالف المنقلبت انها، اون الف منقلبه از این یا هم اثباتش محضر شما عرض میکنم که قلیل است. مانند یبنت عما لا تلومی وهجعی ولیس یخلو من فی یوما مزجعی. یبنت عما، این الف باقی مانده است دیگه. محضر شما عرض بکنم که میگن این الف مثلا منقلبه است، یا حرف خوبی هم هست چون استعمال هم داریم الف رو در اینجا، وجهی نداره اومدن الف مگر اینکه مثلا بگه منقلبه از یا است، چون مشابهش در لغات دیگر داریم. ولا تحذف الیا فی غیر ما ذکر، حذف نمی شود یا در غیر اون چه که ذکر شد. یعنی از این موارد غیر مباشر که ما مطرح کردیم، حذف یا به نحوه این که ضروری باشد یا در مواردی که جوازی بود که مطرح کردیم، غیر از این موارد دیگه حذف یا نداریم، بلکه باقی میماند. البته غیر ما ذکر رو شما بدانید به فقط موارد غیر مباشر، دقت میکنید، فقط موارد غیر مباشر که یک اشاره ای هم به حکم غیر مباشرشون داشته باشه. فی غیر ما ذکر من موارد غیر المباشر، که در اینجا دیگه یا باقی میمانه یا مبنی بر فتح یا مبنی بر کسری که توضیح دادیم در صدر بحث. و فندا عبته امته به تا تعنیس عرضه، در ندا عبته و امته به تا تعنیس عرضه. عرضه یعنی چه؟ ای زهر و ورده، ظاهر شده، استعمال شده، عبته و امته ظاهر شده. وکسر تا، یعنی یا حذف شده، به جاش اومده؟ تا اومده. تا رو هم بکسر اوفته یا مفتوحش کن. و هول اکثر، فت از کسر بیشتره. و منالیا اتا اوزون، این اتا مبتداه، اوز خبرشه، منالیا متعلق به اون اوزه، یعنی تا اوز است از چی؟ از یا. منالیا اتا اوزون، یعنی اتا اوزون منال یا، که توضیح دادیم، گفتیم تا مبسوط عوض از یا مختلف محبوبه. فلذا لا یجمع بینهما، ولذا یعنی فلکونه عوضن لا یجمع بینهما، چون جمع بین چی میشه؟ عوض و معبد. حتی جمع شده از وقتی قلب به الف شده، بعضی گفتن جمع شده یا عبتا، لکن استعمالش استعمال ردیع و قدیر و خلاف قیاسی. فصلون فی اسماء لازمت نداعه. تعبیر به بنا دارن، من شاید فراموش کردم گفتم یه خورده ریزایی هست. بعضی در همونجا تعبیر به تقدیر اعراب دارن، فقط میکنید تعبیر به تقدیر اعراب دارن، لذا طبیعتا اونهایی که میگن تقدیر باید چی بدونن لفظ رو؟ طبیعتا باید مورد بدانن. داریم تعبیر به تقدیر، مثلا در همون یا عبته، یا عبته مبنی بر فتح یا کسر محلن منصوب، بعضی تعبیر به تقدیرن منصوب دارن. حالت میکنین، حالا مهم نیست، بالاخره آقایون تعبیر کردن، من دیگه توی این نکات که بارها از جهاتی وارد شدن رو ضروری نمیبینیم. اسماء لازمت نداء
مباشر
من بله دیگه، همون زبی شما همه مثال ها رو میتونید رو اون پیاده بکنید. باب بعدی و فصلی که ایشون وارد میشه که باز مرتبط به مباحث ندا و منادا است، پیرامون بعضی از اسماء است که فقط به صورت منادا استعمال میشن و در غیر ندا استعمالشون اختصاص داره به ضرورت شعری. مثلا بخوان یه نقش های دیگری غیر از منادا به پذیرند، محضر شما عرض میکنم فقط در اشعار محقق شده است و در غیر اشعار ما نداریم. شبیه به باب ترخیم که انشاءالله خواهیم رسیدشون آخر همین چند سطر هم اشاره باز به این بحث دارن که مثلا ترخیم به اون حالاتی که مطرح میکنیم اختصاص به چی داره؟ اختصاص به منادا داره و الا در غیر منادا اختصاص به ضرورت شعری داره. اسمایی که ملازم با ندااند چند قسم کلی دارن، یعنی در چند عنوان میتونیم اینها رو جمع بندی بکنیم. یک عنوان، عنوان سماعه، یعنی مواردی که سماعی است و در سماعی بودنش هم بحثی نیست، یعنی حکم اختصاص این الفاظ به منادا بودن از این لفظی که بیان میشه تجاوز نمیکنه، سماعی به این معنا. مثلا نمیشه ماده های دیگر رو بیان بر این وزن قرار بدیم، اونها رو هم در این چنین سیاقی استعمال بکنیم و مختص بکنیم به منادا. حالا تو مثال ها که وارد میشیم روشن میشه داریم عناوین رو عرض میکنیم. دومین مورد قیاسی، مواردی که قیاسی است، و سومین مورد مواردی که اختلاف است در سماع و قیاسش. اما موارد سماعی، موارد سماعی، موارد سماعی دو سه مورد ایشون نگفتن، چون اشاره داشتیم تو مباحث قبلی سریعا اشاره میکنیم رد میشیم. مثلا یک مورد همین عبته و عبته، لفظ عبته و عبته بجز در سیاق منادا جای دیگر استعمال نمیشه. ما مثلا امی داریم، حالا میگیم یا امی، در غیر منادا میگیم امی، اما عبته و عبته در غیر منادا استعمال نداریم. امته و امته، امته و امته، این دو لفظ با همین ساختار و شکل فقط در منادا استعمال دارن. قیاس بر اینها هم جایز نیست، میگیم سماعیه. سماعیه یعنی چه؟ بله؟ قیاس بر اینها جایز نیست، معناش این نیست که ما نمیتونیم بگیم یا عبته ها، یا عبته، یا عبته. چرا میتونیم بگیم؟ معناش اینه که مواد به دیگر رو نمیتوانیم، توضیح دادم، اشاره کردم، مواد به دیگر رو نمیتونیم بیاییم در این قالب قرار بدیم، اونها رو هم بیاییم در سیاق منادا استعمال کنیم. مثلا بگیم یا عمته، یا عمته، یا اخته، یا اخته، جایز نیست، فقط همان دو لفظ. سومین مورد اللهم، لفظ اللهم به همین ساختار که مختوم به میمه است فقط در منادا استعمال میشه و برای ندا استعمال میشه، ولا غیر، خود لفظ الله نه، در منادا استعمال میشه، در غیر منادا هم استعمال میشه، اما اللهم اختصاص به چی داره؟ منادا. با اینم سماعیه، مثلا ما نمیتونیم بگیم بله زیدم، نه مثلا نمیتوانیم بگیم، ما حرف ندا رو حذف کنیم آخر میمه مشدد بیاریم برای هر منادایی، این جایز نیست. خب اینا در کتاب نبود که عرض کردیم. چهارمین لفظی که ما میگیم و اولین لفظی که ایشون میگن فلو و فلتو. من از طرح این موارد دوتا انگیزه داشتم، یکی این که بالاخره خودشون مواردی بودن دیگه، آشنایی با اونها مفید بود. دوم این که صعوبت بحث رو، وقتی که این بحث رو وارد میشه اول میگی فلو و فلتو، یه وحشتی ایجاد میکنه. اینا رو خب ما خودمون تجربه کردیم دیگه، فکر میکنم دوستان مثلا یه خبری، یه چیزیه. نه، اسمایی که ملازم با منادا واقع شدن است، مواردش رو عرض کردیم که ذهنیت دوستان معنوس بود. از جمله موارد فلو و بله فلتو. حالا اینجوری هست یا نیست؟ بله ما فعلا گفتیم فلو و فلتو، چیز دیگه نگفتیم هنوز. اینها کنایه هستند، فلو و فلتو کنایه هستند، برای اینکه باز یه مقدار صعوبتش پایین بیاد. حتی نمیخوام بگم همون لفظ، اختلافه، فلان تو ذهنشون بیاد دوستان، یه چیز شبیه به فلانه، کنایه هستند از مفرد معین از جنس انسان، که فلو برای مذکر و فلتو برای مؤنث استعمال می شود. کنایه هستم، کنایه برای مفرد معین از جنس انسان. مثلا به جایی که میخواید بگید زید، کنایه میارید، میگه چی؟ میگید فلو. به جایی که بگید یا زید، میگید یا فلو. بخواید بگید یا مثلا هندو، میگید چی؟ یا فلتو. اولا این منادا محضر رو شما عرض بکنم که مبنی بر ظنه، یعنی این منادایی که ملازمه با ندا است فقط در ندا استعمال می شود، مبنی بر ظن است و محلا منصوب. روشنه دیگه، چون کنایه از چیه؟ از مفرد دیگه. ثانیا، حالا اینا دیگه در کتابم شاید نباشه، ولی خب اشاره میکنیم رد میشیم به شرطی که دوستان دیگه دنبالش رو نگیرن. ثانیا، نسبت به این لفظ از جهاتی اختلاف وجود داره. مثلا اختلافی که آیا این منادا مفرد معرفه است یا نکره مقصوده است. یعنی کنایه از علم شخص قرار میگیره که در مثال من زدم، یا کنایه از نکره قرار میگیره. کنایه از یا رجلو است یا کنایه از یا زیدو است. و همچنین اختلافی که آیا این الفاظ خودشون اصالت دارن یا نه، از فلان و فلانه اخذ شدند. مثلا اونها رو تغییر و تحول درش ایجاد کردیم، شده فلو. حالا بعضی تغییر به ترخیم میکنن، مناسب نیست، چون ممکنه مثلا قواعد ترخیم اینجا جاری نشده باشه و نشده. بعضی تعبیر رو تخفیف میکنم. بذارید من خلاصه اقوال این مورد رو هم عرض کنم. آقایان کوفیون میگن اصل آنها فلان و فلانه بوده که مرخم شده است. تعبیر به ترخیم دارن. بعضی میگن اصلشون بله فلان و فلانه بوده، بعضی بصری ها ظاهرن، اما مرخم نشده، چون با ضوابط باب ترخیم نمیسازه. حالا باب ترخیم انشاءالله خواهیم خوند. و حذف، یعنی فلان که الف منونش حذف شده، لتخفیف بوده لا لترخیم. اکثر بصری ها میگن اینا کلمات مستقلی، اصلا ارتباطی به فلان و فلانه ندارن. خب اینم از لفظ چهارم. لفظ پنجم و ششم سلیقه دیگه، حالا مؤنث فلو رو هم بخواید یکی بگیرید یکی اضافه میشه. لفظ پنجم و ششم، ملعمو و لعمانو. جناب سیوطی یک لفظ دیگه هم اینجا میاره، ملعمانو، لکن ملعمانو در قیاس و سماعش اختلافه. دقت میکنید؟ ملعمانو در قیاس و سماعش اختلافه، لذا بهتر بود در کنار بله موارد، یعنی در کنار مثل مکرمانو میابرد که حالا خواهیم گفت. لذا ما فعلا دو تا لفظ گفتیم، ملعمو و لعمانو. این دو لفظ و همچنین خود ملعمانو به معنای کثیر اللعمه، کثیر الدناعه، کسی که خیلی پسته. انسانی که انسان پستیست، میخواید اسمشو نبرید یا مثلا به یک لفظ، به یک لفظ کنایه‌ای میخواید خطاب بکنید، در مقابلش هم مثلا بعدش نصیحتش بکنید، یه جمله‌ای بگید، میگید یا ملعمو، یا مثلا میگید یا لعمانو، یا ملعمانو، من اساء الى غیره حاقت بهی اساءته. ای انسان پست، ای انسان لئیم، بدان که هر کس به دیگران بدی بکند حاقت بهی اساءته. یعنی چه؟ بله، یعنی بدیش به خودش برمیگرده، بدی خودش را احاطه خواهد کرد. حاق یهوق یا حاق یهیقو به یک معناست. خب اینم از الفاظ پنجم و ششم. لفظ هفتم نومانو، نون نومانو، نکاتی رو پیرامون اینها خواهیم گفت. نومانو به معنای کثیر النوم، کسی که خیلی میخوابه. مثلا میگید یا نومانو، ای کسی که خیلی میخوابی، یا نومانو علیه اعتدال و فی کل الامور حمیدم، اعتدال در هر امری مثلا پسندیده است. چرا مثلا خیلی میخوابی؟ مورد پنجم، ششم و هفتم یکی دو نکته شبیه به هم دارن، نزده اینجا عرض کردیم. اولا در این سه لفظ زاید شدن تا تأنیث برای مؤنث جایزه. مثلا انسان پست مذکر رو میخواید بگید، میگید یا ملعم. مؤنث رو میخواید بگید، میگید یا ملعمتو، یا لعمانتو، یا نومانتو. ثانیا این سه لفظ منادای مبنی بر زن هستن در محل نصب، و بناء بر ذمشون از کدوم نوعه؟ بله؟ نکره مقصوده است دیگه. نکره مقصوده است. تمام اون چه که عرض کردیم موارد چی بود؟ بله؟ موارد سمائی بود. موارد سمائی بود. عبارت رو اینات بفهمون دوستان. فصلون فی اسماء لازمت نداعه، اسمایی که ملازمه با نداعه. میدونید در بعض از ابواب ما داریم دیگه، مثلا تو سر خوندید افعالی که ملازمه با بناه، بله بناه مجهولن دیگه. اینجا مثلا اسمایی که ملازمه با ندارن، فلا تستعملو، خوندن عبارت این مقدار یا نه؟ فلا تستعملو فی غیرهی الا للضروره، استعمال نمیشه در غیر ندا مگر برای ضرورت، یا بعضی ها دارن لضرورتن. این ضرورت هم باز بارها عرض کردیم، مگر برای ضرورت یعنی مراد این نیست که مثلا به خاطر این که مشکلی داشته باشیم قافیه به تنگ بیاد، نه، معناش اینه که فقط در اشعار در غیر ندا استعمال میشه، در اشعار استعمال می شود. و فلول الرجل و فلتول المرأة بعض ما یخص به نداء، فلو و فلتو بعض ما، بعض مواردی است که اختصاص دارد به چی؟ به نداء. با برسر چی اومده؟ بله برسر مختصم به، دیگه محصورون فیه، یعنی اینها حصل در نداء، در غیر نداء استعمال نمیشن. حتی ندا ممکنه به وسیله غیر اینها محقق بشه، میگید یا زیدو، اما اینها فقط در ندا استعمال میشن، به ندا، ندا محصورون فیه. لعمانو به ضم اللام و سکون الحمزه و ملعمانو و ملعمو، ای کاش ملعمان رو ایشون بعدن میابرد، چون ما بعدن خواهیم گفت وزن مفعلان، وزن مفعلان در این ساختار استعمال میشه، اختلاف در قیاس سماعش. و ملعمو این ستا به معنا کثیر اللعم، کسی که زیاد پسته. و نومانو به فتح نون و سکون الواو به معنا کثیر النوم، کسی که خیلی میخوابه. کذا، کذا یعنی چه؟ ایو خص به ندا، اینها هم اختصاص دارن به استعمال در ندا. و کذا مکرمانو، همچنین از مکرمانو، مکرمانو صلواتی بسنوز خب خارج دوستان دقت بکنم، نیمه بار از خارج عرض بکنیم که عبارت رو بتونیم بخونیم. مورد دوم، مواردی که محضر شما عرض بکنم که قیاسی است، مواردی که قیاسی است. یک مورد ما بیشتر نداریم و اون هم برای سب و ذم مؤنث، برای سب و ذم مؤنث. وزن فعاله، وزن فعاله، یعنی وصف بر وزن فعاله برای سب و ذم مؤنث به کار میده. شرایطی داره، یعنی وصف رو از چی باید بگیریم در وزن فعاله قرار بدیم؟ از فعلی که ثلاثی باشد، مجرد باشد، تام باشد، متصرف باشد، تصرفش کامل باشد، که هر کدوم اینها موارد مخالف داره. معنای فعل سب و شتم و ذم باشد. مثلا یک انسان زن پستی رو میخواید چیکار کنید؟ مورد خطاب قرار بدید و با لسان سب و ذم این کار رو بکنید. چی میگید؟ میگید یا خباثه، بر وزن فعاله، یا خباثه لا هدو اما اخبثن، هیچ آرامشی با خباثت نیست. یا مثلا میگید یا لکاهه، یا لکاهه، ای زن فرومایه، ای زن پست، ای زن خبیث. معانیش یکیه، اینا هیچ فرقی از جهت معنا، یعنی از جهت اصل خباثت، ولی حالا محتوای بعضی از موارد ممکنه فرق بکنه. یا غداره، یا غداره، یا غداره یعنی چه؟ یعنی ای پیمان شکن، معنای ماده خباثت رو برسانه. یا غداره لا احد لغدارن، پیمانی با انسان پیمان شکن نیست. یا سراغ، ای زن سارق. اولا این منادا مبنیه بر ذم مقدره، چون کسر ظاهر مانع از ظهور ذمه، میگیم مبنی بر کسر ذم مقدر محلا منصوب. تذکری همیشون میدن اینجا، ما اینوان نکته دوم عرض میکنیم، تذکر دقت کنید قبل از اینکه بگم، هیچ ارتباطی بحث ما نداره، ولی چون ساختار بحثش یکیه، معمولا ذیل این بحث آقایان و ادبا مختص بهشون هم نیست، دیگران هم این کار کردن، تذکر میدن. و اون تذکر اینه که با این شرایط مطرح شده، اسم فعل امری هم قیاسا بنا میشه بر وزن فعاله. ارتباطی بحث منادا عرض کردیم نداره، استطرادن آقایان مطرح کردن. تو خود بحث اسم فعلم داریم، انشاءالله خواهد آمد. خب این هم از مورد دوم. مورد سوم، مواردی که در قیاس و سماعش اختلافه.
از این فعل امر ساخته چی؟ یا امر بر صیغه هم داریم؟
اسم فعل امری بر وزن فعاله از فعلی که این شرایط رو داشته باشه ساخته میشه.
به چه معنی؟
اسم فعل امری به چه معناست؟ مثلا میگم اگر شما از محضر شما عرض بکنم که سرقه، وقتی که میگیم از فعلی که این شرایط رو داره، از سرقه میگیم فعل، اسم فعل امری میتونی به سازی بر وزن فعاله، یعنی میشه سراقه. سراقه یعنی چه؟ یعنی اسرقی. اسم فعل امری معنای فعل امر رو داره.
اگه ما یه سراقه بدیم، همه احتمال منادا بوده رو شو بدیم، همه احتمال اصطلاح
فی نفسه. بله، یعنی خود لفظ رو نگاه میکنی، هیچ جهتی رو نگاه نکنید، بله دیگه، باید قرینه رو نگاه میکنید. مواردی که در قیاس سماعش اختلاف، اولا موردی که برای سب و ذم، شتم و ذم مذکره. بذارید بخونم این عبارت رو. و کوا مکرمانو و ذاک سماعون لا یتردو. مکرمان که ایشون آورده در اینجا تو مواردی است که قیاس و سماع درش اختلافه. حالا من دیگه نرسیدم مطرح بکنم، فعلا باشه اونجا مطرح خواهیم کرد. حالا تو عبارت ایشون اینه قضا که سماع لا یترد، این موارد سماعی است که اطراد و شیوع و قیاسی نداره، و قرد و قیس فی سب الانسا، مورد قیاسیش اینه در سب انسا اطراد داره، استعمال اسماء فی الندا، استعمال اسمایی در ندا علا وزن فعاله، مبنی بر کسر ظاهری است و ذم تقدیری، مانند یا خباسه و یا لکائه و لامرها کذا. این همون نکته است که گفتیم تردن للباب میگن و لامرها کذا. این الامرها کذا به تقدیر مضافینه، یعنی چه؟ یعنی وسم فعل الامره یا وسم فعل الامره، اسم فعل امر رو ایشون تعبیر به چی کرده؟ الامر، امر این گونه است، یعنی اسم فعل امری هم این گونه است، یعنی علا وزن فعاله میاد، مترد و مغلیس و قیاسی است، من الفعل الثلاثی تام متصرف که نزاله، که شرایط رو کامل تر ما از خارج برای دوستان عرض کردیم. بله؟ اگر اسم فعل باشد، اسم فعل امری است که طبیعتاً محضر شما عرض میکنم مؤنثه، اگر منادا باشد که سب مؤنثه میگه نزاله، یعنی انزلی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.